أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 14، وقت النية، ابتداء الصلاة، وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناء على الداعي وعلى الاختار اللازم اتصال آخر النية المخترة بأول التكبير، وهو أيضا سهل. کلام واقع میشه در مسئله 14. قبل از این که راجع به این مسئله توضیح بدیم، راجع به مسئله قبل یک مطلبی باقی مونده عرض کنم. صاحب عروه فرمود اگر کسی فعل صلاتی رو لا به قصد صلات بیاورد، مثلا رکوع بکند بدون قصد اینکه این رکوع صلاتی باشد، طبق اطلاق کلامش فرمود لا تبطل الصلات به، مگر اینکه موجب محو صورت صلات بشه یا چیزی باشه که شرعا مبطل نماز. البته ایشون توضیح نداده که در غیر مثل ذکر و قرائت قرآن و دعا که به قصد صلات نمیاره، به قصد جزء صلات نمیاره، آیا اشکال میکنه یا نمیکنه؟ در خصوص ذکر خدا و ذکر نبی و دعا و قرائت قرآن، خب معلومه که ولو قصد جزء نماز نکنیم مشکلی پیش نمیاد. اصلا بنابر نظر برخی مثل مرحوم آقای حکیم آقای خویی، چون این جزء واجب که نیست، جزء مستحبم که ما در نماز نداریم، به هر حال شما نباید قصد جزئیت بکن میکردید، مشکلی پیش نمیاد. اما در غیر اینها، در غیر اینها، خب باید ببینیم. مثلا رکوع می کند نه به قصد نماز، به نظر صاحب عروه اشکال ندارد. سجود می کند نه به قصد نماز، این به نظر صاحب عروه اشکال ندارد. سلام بکند بدون قصد نماز، اون قطعا اشکال دارد، چون کلام آدمی است. اما رکوع کند بدون اینکه قصد نماز بکند اشکال ندارد. مرحوم آقای داماد فرموده بله اشکال ندارد، انحناء تکوینی که مصداق رکوع نیست، اگر قصد رکوع نکنید انحناء که زیاده فل صلات نیست، زیاده فل فریضه نیست، چه اشکالی دارد؟ جواب آقای داماد اینه که آقا بحث ما در انحناء تکوینی نیست، بحث ما در انحناء به قصد تعظیم است که مصداق رکوع است. حال گاهی قصد می کند با این انحناء تعظیم خدا را ولو جزء نماز نیست، گاهی قصد می کند با این انحناء تعظیم غیر خدا را، اگر قصد بکند با این انحناء تعظیم خدا را، قطعا این مبطل نماز است. چرا؟ برای اینکه در روایت داریم که از سجود و زیادتون فی المکتوبه، مورد روایت هم سجده تلاوته که قصد سجود صلاتی ندارد. به اولویت حال که سجود ولو قصد جزئیت نماز نکنید، زیادتون فی المکتوبه یعنی مبتل است نسبت به نماز فریضه، رکوع به طریق اولا مبتل آن هست ولو قصد رکوع صلاتی نکنید. و برخی مثل آی سیستانی قائلن اصلا زیاده عرفیه هم هست، نیاز به تعبد خاص ندارد، چون اختلاف هست که رکوعی که قصد جزء نماز نمی کنیم یا سجودی که قصد جزء نماز نمی کنیم آیا زیاده عرفیه است؟ مرحوم آقای خویی فرموده نه، چون قصد جزء نماز نکردید، نماز یک مرکب قصدی است، قصد نکردید که این رکوع جزء نماز باشد، این سجود جزء نماز باشد، من زاد فی صلاتهی شامل آن نمی شود عرفاً. مثل این میماند که شما در اثناء طواف نیت میکنید قطع کنید طواف فریضه را، یک شوط به نیت پدرتان به جا می آورید، یا یک شخصی میگوید که شما رو به خدا همین الان یک شوط به نیابت از من به جا بیاور، شما یک شوط به نیابت از او به جا می آورید، بعد طواف خودتان را کامل می کنید. این که عرفاً زاد فی طوافی صادق نیست. ولیکن مرحوم آلخویی فرمودن که روایات معتبره میگه از سجود و زیادتون فی المکتوبه، تعبد خاص است در سجود و رکوع که اینها زیاده در مکتوبه هستن، حالا مصداق تعبدی زیاده میشن. آی سیستانی میفرمان که اتیان به جزء مسانخی که حد کمی دارد، مثل رکوع که یک رکوع واجب است در هر رکعت، رکوع بیشتر زیاده عرفیه فل صلات است ولو قصد جزئیت نکنیم، که ما به نظرمون حق با آقای خویی است و اون مثال طواف که زدیم روشن شد که عرفاً زیاده صرف نمی کند. در برخی از روایات آمده است که اگر وقت تنگ بود وسط نماز آیات دیدید که نمازتان دارد قضا می شود، نمازتان را می خوانید بعد نماز آیات را تکمیل می کنید. عرفاً میگن زاد فی صلات الآیات، نه اقهمه صلات الفریضه فی صلات الآیات، زاد فی صلات الآیات نمی گوید. زاد فی صلات الآیات این است که بر نماز آیات بیفزاید، افزودن بر نماز آیات که مرکب قصدی است به این است که چیزی بیاوریم با قصد این که جزء نماز آیات باشد. کدام منافی؟ زیاده باید صرف کند و الا چه منافاتی دارد؟ فعل منافی رو باید شارع تعیین کنه. اما رکوعی که به قصد تعظیم خدا نیست، به قصد تعظیم غیر است، جناب آقای داماد او رو هم نمیشه بفرمایید که زیاده در فریضه نیست، چون روایت میگه از سجود و زیادتون فی المکتوبه شامل سجودی که برای تعظیم غیر خداست میشود یا نمیشود؟ از سجود زیادتون فی المکتوبه اطلاق دارد، پس سجود برای غیر خدا هم منهیان هست در نماز. از سجود زیادتون فی المکتوبه ظاهر الف و لام، الف و لام جنس است. لا تقرأ لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبة.
سجده که میخوایی بکنی چون محفوظ گرفته صحبتی از سجده که نبود، خب عظیمه بخوانی
در نماز آیه عظیمت نخوان چون سجود زیاده در مکتوب است. ظاهر از سجود اینه که طبیعی سجود زیاده در مکتوب است. تقدیر حاز از سجود خلاف ظاهره. اگر بدون قصد پیشانیش میخارد خم میشود سرش پیشانیش را به مهر میمالد، نه اون اصلا سجود نیست، اون انحناء کامل است. مثل رکوع خم میشود کتابی را بردارد از روی زمین، ظاهر سجود یا رکوع سجود و رکوع تعظیمی است. و الا شما در هر رکعتی از نماز چند بار انحناء پیدا میکنید به حد رکوع، اما هیچ کس نمیگه چند بار رکوع کردید. از رکوعی که برمیخیزید میروید سمت سجود، بین راه به حد انحناء رکوعی میرسید، اما این رکوع است. از قیام از حال در حالی که نهوض للقیام میکنید میرسید به جایی که انحناء رکوعی دارید، این هم رکوع است. نخیر، رکوع انحناء به قصد تعظیم است، منتها تعظیم برای خدا یا برای غیر خدا مصداق رکوع است و رکوع زیاده در فریضه است. برگردیم به مسئله 14. در مسئله 14 آیه سیستانی فرمودن که ظاهر این مسئله اینه که آیه صاحب عروه واجب میدونه اول نماز نیت تفصیلیه را، چون میگه وقت و نیه ابتدا از سلام و هو حال تکبیرت الاحرام، و در مسئله 15 میگه یجب و استدامت و نیت الى آخر السلام به معنا عدم حصول الغفلت بالمره، در حالی که طبق نظر مشهور فرقی بین اول نماز و وسط نماز نیست. در هر حالی ما باید داعی داشته باشیم، ولو داعی اجمالی. شما وقتی نماز پشت سر هم بخوانید اصلا چه بسا تفصیلا حواستان نیست، سلام نماز قبلی را میدهید برمیخیزید برای نماز بعدی، التفات تفصیلی ندارید، یا میروید حمام به فکر بدهکاری هایتان هستید، داخل حمام زیر دوش میروید التفات تفصیلی ندارید که دارید غسل جمعه میکنید یا غسل غیر جمعه میکنید. این که صاحب عروه فرموده یجب و استدامتون، یا فرموده که وقت نیت اول نماز است، بعد فرموده که استدامه نیت به معنای عدم حصول غفلت بالمره لازم است، آقای سیستانی فرموده ظاهرش اینه که میخواد بگه اول نماز نیت تفصیلیه باید داشته باشی. به نظر ما همچه ظهوری نداره. وقت و نیت ابتدا از صلات یعنی قبلش لازم نیست، قبلش ولو اصلا مرددی، مهم اینه که موقع الله اکبر باید نیت داشته باشی، موقع الله اکبر مردد نباشی، نه اینکه نیت اجمالی کافی نیست، تردید نداشته باشی، غفلت بالمره نداشته باشی. از اول نماز باید این طور باشد، فرقی بین اول نماز و وسط نماز نیست. صاحب عروم جایی تصریح نکرده که اختار ابتداء نماز لازم است که انسان التفات تفصیلی داشته باشد به اینکه نماز میخوانم به خاطر خدا، ولی برخی مثل صاحب المرتقا در کتاب الصوم صفحه 16 تصریح کردن که نخیر، باید ابتداء عمل التفات تفصیلی داشته باشیم. چرا دلیل روایی داریم؟ نه خیر، دلیل عقلی داریم. دلیل عقلی چیست؟ ایشان فرموده است که اراده ارتکازیه، یعنی اراده ارتکازیه یعنی چیزی که منشأش عادت است. شما بر اساس عادت اگر تصمیم بگیرید کاری را بکنید بدون التفات تفصیلی، میگن اراده ارتکازیه، داعی ارتکازی. فعل غیر اختیاری نمی شود اگر شما منشأ ارادتون عادت باشه. این عادت منشأ بشه اراده ارتکازیه غیر تفصیلیه که مورد ارتفاعات تفصیلی نیست پیدا کنید به انجام یک کار. اما کافی برای تقرب یا استحقاق ثواب نیست. آقا شخصی برای شما جول تعیین کرده است به خاطر یک عمل، اگر این عمل را بر اساس عادت انجام بدید، التفات تفصیلی نداشته باشید که برای استحقاق جول این عمل را انجام می دهید، مستحق جول نیستید. شما به دافع و انگیزه عادت این کار را کردید، نه به انگیزه حصول جول. بله، در اثناء عمل قطعا این التفات تفصیلی شرط نیست. نصوص کثیره داریم در نصوص شک، سهو در اثناء نماز، اینها معناش اینه که التفات تفصیلی تا آخر نماز نیست. تسالم اصحابم این هست که التفات تفصیلی در اثناء نماز لازم نیست، اما ابتداء نماز لازم است. ابتداء هر عملی غیر صوم لازم است. حج می روید، اول طواف باید التفات تفصیلی داشته باشید، اول سعی باید التفات تفصیلی داشته باشید، اول وقوف باید التفات تفصیلی داشته باشید. همین جوری رفتی عرفات، از صبح تا غروب فکر جاهای دیگه است، ولی اگر بگن اینجا چه میکنی، ملتفت میشی، میگی وقوف به عرفات میکنم برای حج تمتع قربتن الله. کافی نیست، کافی نیست، باید التفات تفصیلی داشته باشی به فعل خودت. انصافا این فرمایش ناتمام. هر عملی ابتدای وضو باید التفات تفصیلی داشته باشه که وضو میگیرم برای امتثال امر خدا. این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه عادت، اگر عادت غیر قربیه باشه، بله این منشأ تقرب نمیشه. اما اگر این عادت منشأش امتثال امر خدا هست، امتثال امر خدا شده عادت او، چرا این منشأ تقرب نشه؟ در همون مثال جول، اگر یک کارگری است که امتثال امر کار فرما، اونم نتبرعاً برای استحقاق مزد، عادت او شده، لازمه که اون کارفرما که میگه برو این ماشین رو درست کن، این ماشین هایی که هست درست کن، این کارگر هر شروع به کار که میکند التفات تفصیلی داشته باشد به جو. هر روز میای از سر کار طبق عادت مشغول کار می شود، اما عادتش ناشی از همین کار برای استحقاق مزد است، این چرا مانع از استحقاق مزد بشود؟ چرا مانع از تقرب بشود وقتی این عادتش ناشیز از دایی امتثال امر خدا؟ ثانیاً این استدلال بیش از این نیست که باید قصد امتثال امر تفصیلاً مکند، اما متعلق را تفصیلاً بداند چیست. فقط ملتفت است که امتثال امر خدا می کند. اگر این مقدار بگویید باز قابل توجیه است، فقط اشکال اول به شما وارد می شود. اما اگر بخواهید بگید نیت به معنی قصد عنوان، نه فقط داعی قربی، قصد عنوان هم تفصیلا لازم است، وجهی ندارد. شما فقط در داعی قربی گفتید عادت نمی تواند منشأ تقرب بشود، اما عادت نمی تواند منشأ قصد عنوان بشود. چرا نمی شود؟ خب به نظر ما همون نیت اجمالی کافی است. در مسئله 15 هم صاحب الوه در ادامه فرموده که یجب استدامت النیه الی آخر الصلا به معنا عدم حصول الغفلت بالمره به حیث و یزول و دائی علا وجه نوقیل له ما تفعل یبقا متعیرا و اما ما بقا ادائی فی خزانت الخیال فلا تضر الغفله ولا یلزم الاستهزار الفعلی. بلا اشکال در اثناء عمل، بلکه به نظر ما از ابتدا عمل، دائی ارتکازی کافی است. به حیث و لوس و علل عجابه که من نماز میخوانم، وضو میگیرم، غسل میکنم، اما بدانید این به حیث لوس و علل عجاب ولم یبقى متحیرا عنوان مشیر هست به وجود اون نیت ارتکازی در سوق نفس. و الا بعضی ها وقتی بهشون بگی چه کار میکنی گیج میشه. اگه بهش چیزی نمیگفتی تو ذهنش بود، تا بهش میگی چه کار میکنی گیج میشه تو جواب دادن، تو تنظیم فکرش. این مضر نیست، این عنوان غالبی است، برای اینکه بفهمیم که در سوق نفس ما نیت ارتکازی وجود دارد. گاهی هم افراد تیزن، اصلا قبل از سوال هیچ چیز در ذهنش نیست، غافل بالمره، تا سوال میکنی سری نیتش رو تنظیم میکنه، اینم به درد نمیخوره. شبیه رضای ارتکازی مالک. شما ببینید یک وقت میگید اگر من به این صاحب باغ بگویم که اجازه هست که ما در کنار باغتان، در مثلا در گوشه باغتان صبحانه بخوریم، اگر بگویم او میگوید مانعی ندارد. این عنوان غالبیه. و الا این واقعش اینه که الان اگر این شخص ملتفت باشد به این فعل ما، در نفسش تیب نفس هست، رضای باطنی هست، اما چه بسا الان در نفسش هیچ رضای باطنی نیست، ولی وقتی من به او میگویم که من میخواهم در کنار باغ شما سمانه بخورم، او راضی میشود. یا اگر کسی به او بگوید او راضی میشود، اما قبلا رضای ارتکازی نداشته است، این به درد نمیخورد. اینها عنوان مشیر و معرف و عنوان غالب هست برای اینکه بفهمیم که اون سوق نفسش این حالت درش هست، رضای ارتکازی، نیت ارتکازی و امثال آن. مسئله 16، لو نوا فی اثناء الصلاة قطعها فعلا او بعد ذلك او نول قاطع فعلا او بعد از آلک فا این اتمم از آلک بطلم. و کذا لو اتا به بعض الاجزا به قصد الجزئیه و اما لو عاد الى النیت قبل ان یأتی به شیء لم یبطل. ولو نول قطع او القاطع و اتا به بعض الاجزا لا به عنوان الجزئیه ثم عاد الى النیت الاولا فالبطلان موقوف على کونه فعلا کثیرا و ان کان قلیلا لم یبطل. بحث در این مسئله راجع به نیت قطع نماز یا نیت ایجاد مبطل نماز هست. فروزی برای این مسئله صاحب عروه بیان کرده. در ابتدا عرض کنم نیت قاطع اگر همراه باشه با علم به قاطع بودن و مبتل بودن آن، این برمیگرده به نیت قطع. و الا اگر کسی نیت قاطع داره، نیت داره که در اثناء نماز قهقهه بکنه اما توجه نداره که القهقهه تو تنقض السلام، اتفاقا هم قهقهش نیومد، نمازش صحیحه، ما بالاتر میگیم، میگیم حتی اگر حجت هم داشته باشه بر مبطل بودن قهقهه، اما احتمال وجدانی میده که قهقهه مبطل نباشه. و این به رجاء این که قهقهه مبطل نباشه نمازش رو ادامه میده، یعنی احتمال میده قهقهه مبطل نباشه، اونم همینطوره، اونم مشکل پیدا نمیکنه اگر قهقهه نکنه. پس بحث رو ببریم رو همون نیت قطع و الا نیت ایجاد قاطع بدون توجه به اینکه این قاطع نماز است، این مشکل ایجاد نمی کند. دقت کنید این بحث نیت قطع یا نیت قاطع در صوم هم مطرحه، ولی حساب صوم جداست. بین مسئله صوم و مسئله صلات تفکیک کنید. در صوم نیت قطع که این صوم را باطل میکنه، تصمیم میگیرد دیگر روزه نباشد. حالا باید اونجا بحث کرد البته که اگر تصمیم میگیرد که از ظهر به بعد روزه نباشد یا مردد میشود، چون تردید در نیت مثل قطعه، نیت قطعه، تردید در قطع با قطع با نیت قطع فرقی نمی کنه. اما الان نیت قطع ندارد، الان تردید در قطع ندارد، میگوید تا ظهر روزه هستم اما از ظهر به بعد روزه ام را می خورم یا نمی دانم روزه ام را می خورم یا نه، این خودش محل بحثه. یا این حالا اگر زور شد تصمیم گرفت نه دیگه، تا زور که حالا تحمل کردیم روزه رو ادامه میدیم تا شب، اما از ابتدا نیت امساک تا شب نداشت، نیت صوم تا شب نداشت، این حکمش چیه؟ معمولا میگن این روزه باطله. روزه اینه که شما نیت صوم داشته باشید من طلوع الفجر الی غروب اللیل. اما نیت قاطع در صوم سه نظر هست. یک نظر، نظر آی خوییه که میگه کسی که در حال صوم یا قصد ارتکاب مفطرات صوم دارد ولو نمیداند که این مفطر صوم است یا مردد است در ارتکاب آن. مقلد آی سیستانی است یا مقلد آی زنجانی است که میگن ارتماس در آب مبتل صوم نیست، این هم یا تصمیم داره که حالا بره ارتماس در آب کنه یا مردده، یک ماه با همین حال روزه گرفته، بعد گفتن بهش تو مقلد آی خویی بودی، باید برگردی به فتوای آی خویی. میگه خب آی خویی چی میگه؟ میگن آی خویی میگه کل این روزات باطله، چون از صوم هو الامساک و عن المفطرات، مفطرات هم یکیش ارتماس فی الماء، الامساک و عن الارتماس فی الماء، تو داشتی؟ میگوید نخیر، من امساک نکردم از ارتماس در آن، اتفاقا پیش نیامد. امساک که خودداری بکنم از ارتماس در آب، نخیر، پیش نیامد، توفیق حاصل نشد ارتماس در آب بکنم. آی خویی میفرماد کل این 30 روز روزات قضا باید بشه، کفاره نداره اما قضا داره. نه، مهم این است که امساک از مفطرات رو باید داشته باشه، حالا برای خدا بودنش رو اجمالا میگیم قصد کرده. مشکل آی خویی با کسی است که اتفاقا ترک کرد ارتماس در آب را، نه عن نیتن. در مقابل این نظر، نظر امامه، فرموده که اصلا نیت قاطع مبطل صوم نیست، شما تصمیم بگیر برو آب بخور، تا آب نخوری روزت باطل نمیشه، ولو طبعا چون میدانی آب خوردن مبطل صوم است، قصد طبعی قطع صوم هم میکنی، اما قصد میکنی قطع صوم را با شرب ما، تا شرب ما نکنی روزت از بین نمیرود و صحیح است. اگر رفتی کنار آب، شیر آب رو باز کردی، دیدی آب قطعه، برگشتی، روزت صحیح است، مشکلی ندارد. قول سوم، قول آی حکیم و آی سیستانی بینابین، میگن جاهلی به مفطر بودن مثلا ارتماس در آب، یا عالمی، اگر جاهلی به صوم از ضرر نمی زند، چون قصد ارتکاب مفطر با جهل به مفطریتش مستجب قصد قطع صوم نیست، ولی اگر عالمی به مفطریت آن، این مستجب نیت قطع صومه و روزت باطل میشه، ولو چیزی نخوری، اون فعل رو مرتکب نشی. فرق صلات و صوم چیه؟ در صوم، صوم عبارت از امساک عن المفطرات، یعنی نگه داشتن خود، یعنی باز داشتن خود، نه ترک اتفاقی، امساک از مفطرات، از طلوع فجر تا غروب آفتاب، یک آن تردید برات حاصل بشه، در اون آن امساک از مفطرات نداری. اما نماز مشهور بین متأخرین اینه که نه، در آنات متخلله شما اصلا قصد ابطال صلات بکن، الله اکبر تا بسم الله میخوای بگی مقداری مکس میکنی، یا تصمیم میگیری نمازت رو قطع کنی، یا تردید برات حاصل میشه، بعد پشیمان میشی میگه ادامه بدم نماز رو، بسم الله الرحمن الرحیم، اشکال نداره نمازت صحیحه. اما این نظر همه نیست. محقق در شرایع همینو فرموده. راجع به اون فرمایش امام، شاید ظاهر مطلبشان این باشه که وقتی در روایات مثلا میگن که اون شرب ما مبتل صوم است استناد پیدا می کند ابطال صوم به اون شرب ما، و الا به نظر آقای خویی قبل از شرب ما اونی که صوم شما را ابطال کرد اراده ارتکاب آن بود. این خلاف ظاهر روایاتی که خود ارتکاب مفطر ناقض صومه، که البته حالا این جواب داره، کدوم روایت گفته که شرب الماء مبطل صومه؟ صائم باید اجتناب کنه از این چند چیز. کجا دارم فاذا شرب الماء بطل صومه؟ همچین چیزی ما در روایت نداریم. بگردید اگر اینجور بود خب فرمایش امام قوی میشه، چون فیضا شرب ما انتقض از صوم ما قبل از شرب ما اراده شرب ما هست، طبق نظرهای خوی اراده شرب ما ناقض صوم است، بلکه تردید در شرب ما ناقض صوم است ولو شرب ما نکند. اما همچنین در روایت نداریم. احتمالا امام استظهارشون اینه، یا استظهار عرفی میکنن که تا اون آب رو نخوره نمیگن روزه نیست، هر وقت آب خورد میگن روزش رو شکوند، که اینم جوابش اینه که وقتی آب رو خورد اون حالت فطوره، اون حالت چیزش، اون حالت اینکه چیزی نخورده است، چون صوم عرفی یعنی هیچ چیز نخورده است، ولذا به صبحانه خوردن میگن افطار، صبحانه خوردن افطاره، چون گرسنگیشو میشکنه. بله شکستن گرسنگی و تشنگی با خوردن آب و غذاست، اما اون صوم مأمورون به عبارت از نیت امساک از این مفطرات، نیتت رو که خراب کردی دیگه امر به صوم رو امتثال نکردی، ولی ارتکاب مفطر نکردی، کفاره هم نداری، واجب نیست بر تو کفاره. ولی صائمی که من این امساک از مفطرات، الان دیگه ممسک از مفطرات نیستی، فعلا هنوز مرتکب مفطرات نشدی، نه اینکه امساک کردی از مفطرات، خودتو نگه داشتی از مفطرات. ولذا مقتضای صناعت فرمایش آقای خوییه، ولو مشکلاتی برای خودش به وجود میاره. حالا بگذاریم راجع به بحث نیت قطع در نماز، اگه کاری نکرده پشیمون بشه برگرده به نیت نماز، در شرایع فرموده ولو نول خروج من الصلات لم تبطل علی الاظهر و کذا لو نوا ان یفعل ما ینافیها فان فعله بطلت. اما در تذکره علامه فرموده ولو نول خروج من الصلات فی الحال او تردد او نوا انه سیخرج، نیت قطع فی المستقبل. قال الشیخ فی الخلاف لا تبطل صلاته و بهی قال ابو حنیفه ثم قوى الشیخ البطلان. شیخ در برخی از کتابایش قائل به بطلان شد و بهی قال الشافعی، بعد این تذکر. خود علامه در قواعد نظرش رو گفته، گفته لو نول خروج فی الحال او تردد فی کشاک بطلت، بطلت یا شهید در دروس لو نول خروج من الصلات او فعل المنافی فالوجه البطلان و کذا لو شک که هل یخرج و املا، تردید، اما ما یخطر فی النفس من الوسواس فلا، دچار وسوسه فقط نشید. اما بدونید تردید در ادامه نماز مبطل نماز است، ولو قبل از اینکه کاری بکنید برگردید به نیت نماز. خب اما متأخرین شاید مجمع علی بین متأخرین باشه که نه، قبل از این که من داخل در فعل بعدی بشم یا اتیان منافی بکنم پشیمان بشم از نیت قطع، چه مشکلی به وجود میاد؟ حالا چه در نماز چه در وضو صورتش رو میشوره، میگه ول کنم این وضو رو از نو بگیرم، بعد پشیمون میشه همین وضو رو ادامه میده، اشکال نداره. نمازم همینطوره، الله اکبر میگه تو دلش میگه ول کنم این نماز رو از نو شروع کنم، بعد پشیمون میشه ادامه میده، مشکل نداره. اینهایی که اشکال کردن یه سری ادله ضعیف است که اصلا نگیم بهتره. دو تا دلیل آوردن، اینها قابل توجهه. دلیل اول گفتن که در روایت ابن محبوب از مالک ابن عطیه از ابی حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام است، لا عمل الا بنیت. گفتن آقا این چه فرق میکنه با لا صلات الا بطهوره؟ شما اگر یک آن وضوعت خراب بشود در نماز ولو فورا وضوع بگیری کافی نیست، چون لا صلات الا بطهور. یک آن زنی بین نماز در آن متخلل روسریش را بردارد، میگویید نمازش باطل است چون لا تسل المرأت به غیر خمار. خب این روایت هم میگه لا عمل الا بنیه، یعنی نماز عمل است، تمام آنات نماز باید مقرون به نیت باشد، ولو آنات متخلله. چجور در آن متخلل باید طهور داشته باشی، ساتر داشته باشی؟ و اینم میگه نیت باید داشته باشی. این یک دلیل. دلیل دوم هم که برخی مطرح میکنن این هست که میگویند ما از ادله قاطع های نماز فهمیدیم نماز یک هیئت اتصالیه داره، یک واحد مستمره، با الله اکبر شروع میشه و در آن متخللم هنوز این نماز هست ولو مشغول اتیان جز آن نشوی. ولذا نماز بدون نیت که نمیشه عنوان قصدیه، ولو روایت نداشته باشیم شما در این آن متخللم نمازت موجوده چون صلات واحد مستمره، در آن متخللم انت تسلی انت فی حال صلات و صلات عنوان قصدیست، پس در آن متخللم باید قصد صلات داشته باشی، نداشتی این آن متخللت هیئت اتصالیه صلاتیش به هم میخوره و نمازت باطل میشه. تأمل بفرمایید راجع به این دو وجه، انشاءالله فردا صحبت میکنید.